بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به و هو على اقسام. الاول ما لا یقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام و هی امور. نوع اول از مکاسب محرمه اکتساب به اعیان نفسه بود. نوع ثانی از مکاسب محرمه اون اشیا است که تکسب به اون اشیا حرامه، به علت این که ما یقصد من هذه الاشیا حرامه، مقصود از وجود این اشیا، مقصود مبتلا شدن به فعل حرامه. اینا هم انواع اقسامی داره. قسم اولش این چیزی است که لا یقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام. قسم اول اون چیز هاست که از وجود خاص او مقصودی نیست، منظوری نیست جز حرام. هیچ مقصودی از وجود اونها جز حرام نیست. وحی امور اینا هم اموری هستن. یکی از اونها هیاکل عبادتی است که این عبادت ها بدعت در دینه و این هیکل ها برای عبادت بدعتی وجود پیدا کردن، درست شدن فقط عبادت و پرستش به اینها بشد که عبادت هم بدعت، مثل صلیب و صنم. صلیب صنم جز قصد حرام از وجود اینها قصد دیگری نیست. هیکل صلیب برای مسیحا، پرستش مسیحا، هیکل صنم برای بت پرستا که به اینها ستایش کنن، پرستش کنن، از وجود صنم و از وجود خاص صلیب مقصدی جز مقصد حرام مقصد دیگری نیست. کسب با اینها حرامه. کسی هیکل عبادت را، هیکل صلیب، هیکل صنم را بفروشه یا با هر عنوانی ارتزاق به اینها بکنه حرامه. بلا خلاف ظاهر، حرمتش ظاهرن مخالف نداره، بالاتر از عدم خلاف مسئله اجماعی هم هست. اجماعی است که تکسب به هیاکل عبادت حرامه. بعد از اجماع از نظر دلیل فقراتی از روایت تحت العقول، سه چهار فقره و سه چهار جمله از جملات روایت تحت العقول دلالت بر حرمت اکتساب می کنن. بعد از روایت تحت العقول می بینیم اکل مال در مقابل هیکل عبادت، کسی صلیب بفروشه، صنم بفروشه، پول بگیره، اون پول را بخوره، این اکل مال به باطله. در مقابل امر باطل پول گرفته داره میخوره. وقتی که اکل مال به باطل شد، این بیان شغراست، اون کبرا که ولا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل شاملش میشه. این اکل مال به باطله. قهرن مشمول لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل میشه، اون کبرا میشه. غیر از این ادله اون روایت شریفه که حالا راجع به مادهش میرسیم، ببینیم الان مادهش ها میشه فروخ یا نه. هیکلش ها که نمیشه فروخ، برای هیکل پول گرفتن حرامه. مادهش فرض کنید طلای چوبه، چوبه ارزش داره، مالیت داره. ببینیم راجع به مادهش یا از طلاست یا از نقره است یا فرض کنید از خرماست. من در تاریخ دیدم حالا ولی چی مقدار صحت داره، عمر در ایام جاهلیت از خرما بود درست میکرد و ستاش هم میکرد، یه وقت هم گرسنه نمیشد میخورد. این حالا ببینیم مثلا خرماشا بفروشه کسی، خرماشا میفروشه نه هیکلشا، راجع به ماده شرا میخونیم. بله، یکی از ادله همین روایت شریف است که من خوندیم، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، خدا وقتی که چیز را حرام بکنه ثمنش را قهرن حرام میکنه. خب اینم قبلا خوندیم در شرح ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما قبلا خوندیم تحریمین ها یا معناش این است که هر چیزی که منفعت غالبش را خدا حرام بکند قهرم پولش هم حرام میشه، چون منفعت نادره مجوزی دی نمیشه. هر چیزی که به قول مطلق بدون قید حرام بشه برگشتش یا به تحریم منافع غالبه است یا منافع دائمه. خب صلیب مینه هیسو اینه خشبون، این صلیب را که از چوب یا سنم را که از چوب درست کردم با این هیئت، این لا ینتفع به الا فی الحرام، با این هیئت ولی چوب خودش یک قطع ندر از هیکل، قطع ندر از این هیئتی که به خود گرفته، شکلی که به خود گرفته، قطع ندر از شکل خاص، برای سوزنده منفعت محلله داره، ولی با وجود این هیئت چوب با این شکل خاص، هیئت خاص تفضل میدید، ولی لا ینتفع به الا فی الحرام، با این هیئت انتفاع از این خشب یا به قول آقا طلا، نقره، از هر چیزی که این هیئت را درست کردم، با این هیئت لا ینتفع به الا فی العباده، که عبادت هم بدعت است و حرام. و این هیئت مثلا صلیب یا هیئت صنم از هر ماده ای که درست شده، این هیئت از اون موجودات نیست که هم در حلال مصرف بشه و هم در حرام مصرف بشه و به خاطر جهتی محلله به احجاز باشه. مثلا در روایت توفیل قور خوندیم، مثلا سکین چاقو یه آلتیست که هم در حرام استعمال میشه، تجربه میدید در آدم کشی چاقو کشی، و هم در حلال که رفع احتیاج میکنه تجربه میدید، ولی ممکنه به خاطر وجود جهت محلله به احجاز باشه. اگه خریدار در راه معصیت مصرف بکنه، وزنش به گردن مستعمل، به گردن فروشنده نیست، فروشنده تقصیری نداره، ولی در حیات عبادت یک منفعتی محلله وجود داشته باشه در مقابل منفعت محرمه که عبادت بود که به خاطر منفعت محلله به احجاز باشه نیست. خب اگه فرض بکنیم یه منفعتی هم داشته باشه، نادره، نادر باشه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه شاملش میشه. بعدش هم میگم بله، اگر یک هیکل عبادتی باشه، صلیبی، صنمی، این هیکل مشترک باشه بین هیکل عبادت و آلت دیگر، که این آلت دیگر در عمل حلال مصرف میشه. مثلا عرض میکنم، من میبام مثال هر که یک صنمی را منبام سال به شکل عصا درست بکنن، کم بشه عصای دست بشه، هم عبادت، ولی هم کسی که مثلا ولی قادر به راه رفتن تکیه بکنه و هم عبادت بشه، که هم منفعت محلله داشته باشه هم منفعت محرمه، ولی طوری بشه که منفعت محلله نسبت به این هیکل منفعت نادره حساب نشه، چون منفعت نادره دیگه خیلی خونده این. برای من که دیگه ملکه شده است که منفعت نادره هم مجوزی بی نمیشه. خب منفعت محللش اگه نادره نباشه، طوریست که هم میشه مثلا در عبادت مصرفش بکنن و هم در راه حلال و جهت حلال. اصاییست یا فرض کنید، فرضه یه هیکل عبادتش به شکلی فرض کنید چکوشه، هم میشه با میکوبید هم موقع پرستش پرستش کرد، که این کار که از اون میکشن نادره نباشه. اقوا این است که به قصد این منفعت محلله فروختن جایز باشه. اینا مرحوم شیخ چرا ما میکنه؟ چون بعضی حالا میگیم، بعضی ما گفتن در حیات عبادت اگر منفعت محلله هم وجود داشته باشه نمیشه فروخت، اکتساب با او حرامه. ولی مرحوم شیخ با نعم میفرد ولی اگر یک هیکل عبادتی باشه که این هیکل عبادت هم در عبادت مصرف میشه که جهت حرامشه و هم در راه حلال در مصرف حلال مصرف میشه که مصرف حلال هم نسبت به وجود خاص او منفعت نادره حساب نشه، قصد همین منفعت محلله فروختن چی میشه؟ حلال میشه. به طور که مرحوم شهید ثانی هم در مسالک اعتراف کرده گفته اگر منفعت محلله غالب داشته باشه پیش جایده. پس بنابراین بعضی از اساتید که مرحوم شهید خیلی عنایت به مرحوم شیخ جعفر کاشفرتا داشته و به حرفو خیلی اهمیت قائله، بعضی اساتید که گفتن ظاهر اجماع و ظاهر اخبار که میگن حیاکلی عبادت را فروختن حرامه، اکتساب به حیاکلی عبادت حرامه و ظاهر اجماع و اخبارم این است که فرقی نیست بین این که جهت محلله را در اکتساب قصد بکنن یا جهت محرمه را قصد بکنن، یعنی به قصد جهت محرمه کسب بشه مورد بی بشه یا به قصد جهت منفعت محلله، فرق نمی کنه، در هر دو باطله. ولی مرحوم شیخ در قبال می فرماید اگر منفعت محلله داشته باشه که منفعت محلله نادر نباشه، از مثل این وجود این منفعت نادر حساب نشه، به قصد منفعت محلله بهش جایزه. بعدیشون میفرماید این عبارت مرحوم شیخ جعفر کاشفرتا را که در حرمت فرم نمی کنه جهت محلله را قصد بکنه یا جهت محرمه را، اینا هم می کنیم به اون هیکل عبادتی که در منفعت محلله هیکل او هیچ دخالت نداره. بله منفعت محلله میشه دو یه منفعت محلله و منفعت محلله نادره، ولی هیکل در مالیت این مال هیکل دخیله، برای خاطر هیکلش بیشتر به پول بیشتر میخرن، هیکل در مالیتش دخالت داره، ولی در منفعت محلله این هیکل و شکل هیچ دخالت نداره. اینا دل مرحوم شهیدی مثال که به این زده، ولی در عبارتش عبارت یوزنه، یوزنه فرض کنید کسی یه بوتی را کشیده میبینه یک کیلو گذاشته ترازو، کفی ترازو با اون مثلا اجناس را وزن میکنه، خب یه منفعت محلله از این بوت که به جای کیلو مثلا او را مصرف میکنه، به جای یک من او را مصرف میکنه، این منفعت محلله است، ولی در وزن و در سنگ هیکل که دخالت نداره، این هیکل بود در سنگ که دخالت نداره، در وزن که دخالت نداره، این منفعت محلله مال ماده است نه مال هیکل. ماده است 3 کیلو، ماده است اصلش مثلا 2 کیلو 1 کیلو. پس این که مرحوم شیخ جعفر کاشفرتا فرموده فرق نمی کنه منفعت محلله را قصد بکنه یا منفعت محرمه را، اینا می زنیم هم می کنیم به اون موردی که هیکل در اون منفعت محللهش دخالت نداره. دخالت نداشته باشه پس وزن قرار دادن نسبت به این هیکل منفعت نادره است، نمیشه اینا یا به اون هم می کنیم یا توجه می دید اون منفعت نادره که هیئت در این منفعت دخالت داره، ولی منفعت نسبت به این هیئت و به این شکل منفعت نادره است، پس به قصد منفعت نادرم بخرن حرامه. اینا بازم مثال که میزنن، فرض کنید یه صلیبی است یا یه بوتی است از طلا ساخته شده، زن از گردنش میآویزه برای زینت، البته در زینت این هیکل و هیئت هم در زینت دخالت داره، ولی استفاده تزیون، این که فائده تزیون از این هیئت نسبت به این هیئت منفعت چیه؟ منفعت نادره است. ولی هیئت در تزیون در زینت این هیئت دخالت داره، زیباست مثلا، فرض کنید اگه یه طلای قلوم بود شاید این مثلا زینت را ولی این جمال را نداشت، هیئت دخالت داره، ولی منفعت تزیون نسبت به این هیئت از این هیئت استفاده تزیین کردن منفعت نادر است، منفعت غالبش عبادت، یا به این هم میکنه. اما اصل مطلب مرحوم شیخ فراموش نشه، اگر هیکل منفعت محلل نادر نباشه، منفعت حلال داشته باشه نادر نباشه، تا قصد منفعت محلل چی میشه؟ بهش جایز میشه. حالا هم بدون شراغ اون هفت کن آغازن. بازم مرحوم شیخ جعفر کاشمرتا پسر این مطلب فرموده است که باز فرق نمی کنه در حرمت بیع حیاکل عبادت، فرق نمی کنه بین این که بین قصد الماده اول هیئت فروشنده و خریدار، قصدشون قصد ماده است، تلاش هم می خره، بوته از طلا ساخته شده، از نقره ساخته شده، یا از یک مثلا جنس معکول ساخته شده، وقتی که فروشنده میفروشه قصدش این است که میگه من طلاشم میفروشم، تجمدی ایشون فرموده است باز فرق نمیکنه بین این که قصد فروشنده و خریدار از این معامله قصدشون همین ماده این هیکل باشه که مادهش مالیت داره، مادهش طلاست نقره، یا قصد هیئت بکنن، هر دو حرامه. یعنی به قصد مادم اگه بفروشن بازم معامله حرامه. ببینید حرفیشون درسته، ولی قصدشون قصد ماده باشه بازم به حرامه. مرحوم شیخ در قصد ماده قائل به تفصیل میشه، میگه مقصود شیخ جعفر کاشورتا که اگر متعامله قصدشون ماده باشه یا قصدشون هیئت باشه در حرمت به فرق نمی کنه، به حرامه. اگر مرادش از قصد ماده این است که دایی برای فروختن و دایی و سبب برای خریدن ماده است، دایی مشتری خریدن طلاست، دایی برای بیع بایه طلای این بوته یا مثلا صلیبه، ولی وقتی که میخوان عقد بخونن نبی معنون به عنوان این هیکله، مثلا قصدشون ماده است اما در خریدن فروختن میگه من این بوت را فروختم به کدا، این بوت طلا را فروختم به کدا، اون میگه من این بوت طلا را خریدم به کدا، ولی قصد هر دو در این معامله قصد هر دو چیه؟ قصدشون ماده است، ولی عنوان نبی عنوان هیکله، عنوان هیکل میگه مثلا صلیب را میفروشن یا میگه مثلا بت را میفروشن، عنوان عنوان صلیب، اسم نبی وقتی که اسم نبی عنوان نبی را ذکر میکنن تجربه میدید، بله عنوان صلیب یا عنوان فرض کنید بت صنمه، اگر این باشه حق با مرحوم شیخ جعفر کاشورتاز هم از تظهره من الاجماع و الاخبار هست، همون که استثار کرد نسبت به اخبار و نسبت به اجماع فرق نمی کنه بین این که قصد ماده را بکنه یا قصد هیئت را، این استثار از اخبار اجماع درسته، این میگن ولی بت فروختیم یا بت خریدیم یا مثلا صلیب فروختیم صلیب خریدیم اگه مثلا، اما اگر مقصود شیخ جعفر کاشورتاز که میگه لا فرق بین قصد المادتی والهیئت، اگه منظورش این است که بایع و مشتری ماده را میفروشن، ماده این هیئت را و این شکل را، و عنوان نبی هم عنوان ماده است نه عنوان هیئت، فرق نمی کنه در هلیت به فرق نمی کنه، خصوص ماده این هیکل عبادت را نبی قرار میدن، خصوص ماده میگد خشبی بیتو که خشب حادث سنه، چوب این سنه را بیت فروختن، نبی چوبه خشبه، عنوان نبی را خشب قرار میدن، میگه بیتو که خشب حادث سنه، من چوب این سنم را، طلای این سنم را، طلای این مثلا صلیب را بیت فروختم، چوب صلیب را بیت فروختم، عنوان نبی قصدشو ماده است و عنوان نبی هم عنوان خشبه، عنوان طلاست، یا در ضمن مجموع مرکب این ماده را بفروشه، در زمین مجموعه مرکب یعنی چی؟ یک خروار چوب فروخته، یک خروار چوب مشتری هم یک خروار چوب خریده، میبینه لایون چوب ها یه بوتی هم هست، تجربه میدید فرض کنید یه صلیبی هم از چوب ساخته بودن انداختن لایون چوب ها فروختن. عنوان نبی خشبه و خشب و ماده این هیکل عبادت در ضمن مجموع مرکب، در ضمن مجموع مرکب یعنی یک خروار فرض کنید خشب خریده، میبیند 10 کیلو صنم لای خشب فروخته شده. در این دو مورد که شون فرمون لا فرق بین المادت و الهی، بین قصد الماده و قصد الهی، اگه مقصودش این است ولو عنوان نبی عنوان خشبه، چی بالخصوص بگه خشب این صنم را فروختن، یا در ضمن مجموع مرکب معلوم بشه یه مقدار از نبی هیکل عبادت بوده، صلیب صنم بوده، ندارش این باشه در اولی به باطل رسن، در ثانی هم به اندازه این بت به باطل باشه. بگیم مثلا 100 کیلو فروخته، 10 کیلو صنم، 90 کیلو مثلا چوبه، دو نسبت به 90 کیلو صحیح باشه، نسبت به 10 کیلو باطل باشه، محل اشکاله. این از اخبار منصرفه، اخبار میگه هیکل عبادت نه، اینکه هیکل نفروخته، چوب فروخته. از اون گفته چوب میفروشم، اونم میگه چوب میخرم. یا مثلا یک خروار چوب فروخته، در ضمن یک خروار چوب معلوم میشه 10 کیلو هم صلیب بوده، 10 کیلو صنم بوده. پس اینکه مرحوم شیخ جعفر کاشفتا فرموده لا فرق بین قصد المادت و الهیئه، اگه نظرش از قصد ماده که فرق نیست در هر دو باطله نسبت به ظاهر اخبار ظاهریت، مگه نظرش این است که در موردی که قصدشون بیع ماده است عنوان نبی عنوان هیکل قلی حق با مرحوم شیخ جعفره، ولی قصدشون ماده، ولی میگه این خشب روایات از بیع سنم از بیع صلیب شخصا در روایات تقابل قول از صلیب سنم اسم برده تظرم میدی. اما اگه بگه خشب این سنم را فروختم، طلای این فرض کنید طلای این بت را فروختم، طلای این صلیب را فروختم، اصل نبی طلاست، به عنوان طلا میفروشم، به عنوان طلا میخرم، اگه شیخ جعفر کاشفتا مرحوم نظرش به این باشه در اینجا به باطله، این محل اشکاله. اما اسامی مما یحرم تکسب به، نوع اسامی از اونهایی که تکسب با او حرامه، ما یحرم اون چیزیست که بیع او حرامه. چرا حرامه؟ علت حرمت بیع چیه؟ لتحریم ما یقصد به، منفعتی که از اون مقصوده حرامه، منفعت مقصودش حرامه، لذا بیعش هم حرامه. وحوه علا اقسام، این که منفعت مقصودش حرامه، این هم اقسامی داره. الاول ما لا یقصد من وجوده علا نهر الخاص الا الحرام، از وجود خاص او جز حرام قصد دیگری نیست. وحی امور منها حیات للعبادت المبتدعه، حیات العبادتی که بدعتیه، حیات العبادت تجربه میدید بلی که در دین بدعت گذارده شده، از قبیل صلیب، از قبیل سنم، هیکل نارا فروختن حرامه، چه صلیب و سنم. راجع به اقوال مسئله بلا خلاف ظاهر، هیچ مخالفی نیست، ظاهر نیست که کسی مخالف نیست که بی تکسب به حیات العبادت حرامه، بله ظاهر علیتماله در ماده این علامه کسی پیدا نمیشد که بلی بیعی حیات العبادت را تجویز بکند، بگرد بلی تکسب به حیات العبادت حلاله. پس از نظر اقوال مسئله قول واحد داریم در ماده این همه علامه و اون حرمت بیعه و یدل علی. بعد از این ما دلیل بر حرمت بیعی حیات العبادت مواضع من روایت تعهد العقول، مواضعی فقراتی از روایت تعهد العقول هم دلیل است که بیع حیات العبادت حرامه. بله المتقدمه فی قول علیه السلام و کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه، هر چیزی که فساد دارد و منهی عنه بیع حرامه، یکی این جمله است. خب این شاملی بیعی حیات العبادته، حیات العبادت بلی چیزیست که یکون فیه فساد، در او فساد پرستش غیر خداست و منهیان هم منهیان هم هم هست. این یه جمله هست، یه موضع از مواضع روایت تعهد العقول و قوله، یعنی موضع دیگر از روایت تعهد العقول که دلالت بر حرمت بیع میکنه این است که او شیء یکون فی وجه من وجوه الفساد. حالا نمیدونم در این وقت رو بگول نهاز کردم یا نه، در این تقره چیزی که وجهی از وجوه فساد باشه اشتباه نشد، یعنی یک وجه از وجوه فساد در اون هست، یک وجه همچی از وجوهی حلال نازل به این نیست. اگه یک وجه از وجوه حلال باشه یک وجه از وجوه فساد، به او چیه؟ به قصد وجوه حلال به او جا مثل سکی که یه وجه من وجوه فساد آدم کشی، که یه وجه من وجوه حلال به او جایزه. در اون یک وجه از وجوه فساد هست، یعنی تنها این وجه فساد در او هست دیگه، وجه مثلا صلاح در او نیست، ولی هم وجه فساد در او باشن وجه صلاح به اجاز میشه، به خاطر وجه صلاحش به اجاز میشه. پس وجه من وجوه فساد یعنی منفعتش منحصر به این وجه از وجوه فساده. و قول علیه السلام و کل منهیم مما یتقرب به غیر الله، هر چیزی که با او به غیر خدا قصد تقرب میشه، این که مخصوص حیات العبادته. مثلا از بت یا فرض کنید صلیب تقرب به غیر خداست، میخواد به این بت مثلا نزدیک بشه. و قوله علیه السلام اینما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها، هم یکی از فقرات یجیع منه الفساد مهدن، از اون مهد فساد ناشی میشه. نظیر المزامیر و بلابت، نظیر مزمار نی و برابه که قبلا هم از کدام از که پهن است و سیم، یه چند تا سیم داره میزنن، تاره یا چیه ما که اسم خاصش نمیدونیم، یه چیزیست که یه طرفش مثل سینه اردک، اصلی از بربت برابه جمع بربته، بربت به مرغابی اردک میگن، سینه مرغابی که پهنه، یعنی یه طرفش پهنه، سیمای از رد شده اونا میزنن صدا در میاره، حالا اسمش تاره چیه ما نمیدونیم. بله؟ بله؟ بربته. من خود شما بهتر وارد ولی هر چیزی تخصص میخواد. ولی و کل ملحوب بنده، هر چیزی که با لحو میشه، مثلا فرض کنید آلت قمار که با لحو لعن میشه، و بهش حرامه. و سلوان و اسلام صلیب ها و سنم ها بهشون حرامه. الا انقال تحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علیه و جمیع تقلبی، همه تقلب ها و حرکت ها در او من جمیع وجوه الحرکات، هر حرکت انسان راضی به اینها صلیب توجه هم بودید در قدم برداره، کار بکنه، اجاره بده، بفروشه، هر کاری صورت بده، این حرامه. هوا کله، یعنی با وجود این دلیل که نواده از روایت تعبیل قول دلالت به حرمت بی میکرد، میگاتم الا ان اکل المال که مقابل هادی الاشیا اکل الله بالباطل، این اکل مال به باطله. تجرم بودید اکل مال به باطل باشه قهرن صغرا میشه برای لا تاکل و اموالکن بینکن بالباطل. میذاتم الى قوله صلی الله علیه و آله ان الله اذا حرم شن حرم ثمنه، یعنی این ادله اضافه میشه روی این ادله، خدا هر چیز حرام بکنه طولش هم حرام. بنا ان الا ان تحریم هذه الامور، تحریم این امور تحریم لمنافع الغالبه، یعنی منفعت غالبه، هر چیز حرام بشه حرمت به قول مطلق صادره، دلی دائمه، بلکه منفعت دائمی حرام بشه. فان الصلیب من حيث انه خشب بهذه الهيئه، چوب با این هیئتی که بله در او هست، یا هیئت صلیب یا هیئت بود، لا این تفربه الا فی الحرام، با این هیئت منفعت غالبش بلکه منفعت دائمش منحصر به حرام است و منحصر به پرستش. و لیس به هذه الهیئه مما ینتفع به فی المحلل و المحرم، با این هیئت چیزی نیست که هم در حلال مصرف بشه هم در حرام مصرف بشه، یعنی یه جهت محلله غالبه در او باشه. ولو فرد ذلك کان منفعتا نادرا، این منفعت نادر است، مثلا ولی زن از گردنش میآویزه برای زینت، این منفعت نادر است نسبت به این هیئت. لا یقدح فی تحریم العین، در تحریم عین وجود منفعت محلله نادر در تحریم عین، که برگشت تحریمی این دو سه مرتبه خوندیم، برگشت تحریمی این بسیه اینی از اعیان خاطیه حرام باشه به حرمت منفعت غالبه است، یعنی منفعت غالبه منفعت مقصودش حرامه، یا به جمیلات ها. تجمدید وجود منفعت نادره منافات با تحریم این نداره. به قول مطلق الذی هو المنافع فی تحریم الثمن، میلاد در حرمت ثمن حرمت این به قول مطلقه. یعنی چیزی که به قول مطلق حرام بشه تجمدید. اینا در بحث خاک خوندیم، ولی خاک هم منفعتش به قول مطلق. ایشون فرمود خاک به قول مطلق خدا نفرمود و چه خاک بر شما حرامه، گفته از اکل خاک حرامه. یه منفعت خاصی را تحریم کرده، لذا بیع خاک بیع تین حلاله. اما اگه یه چیزی که بله حرمت علیکم المیتم، میتم به قول مطلق حرامه، به قول مطلق حرام باشه بیعش هم حرام میشه. پس ملاک در حرمت ثمن ملاک، ملاک تحریم مطلقه، یعنی یک عینی به قول مطلق بدونی که با عمل خاصی با فعل خاصی مقید بشه مطلقا حرام بشه، این ملاک است که پولش هم حرام میشه بیعش هم حرام میشه. نه، این در قبال حرف مرحوم شیخ جعفر کاشورتاس، نه لو فرده هیئتون خاصتون مشترکتون بین هیکلون عباده و آلتون اخرى لعمل محله. یه هیکلیست، هیکل مشترک است، هم هیکل عبادت در او هست هم آلت برای یه عمل حلالیه. خب اگه هیکل مشترک باشه بهش لا تعد منفعت نادره، منفعت نادره حساب نشه. تل اقوات زواب البید به قصد تلکل منفعت محلله، چون آلت مشترکه هست، هیئت مشترکه هست، هم پرستش میشه و هم یک کار حلال میشه ابرو کشید. پس بنابراین با قصد منفعت محلله فروختن او جایز میشه. کما طرف به فیلم سال کما ذکره بعد الاساطیر، که بعضی از بزرگان چه گفتن مثل مرحوم شیخ جعفر کاظم گفتن من ان ظاهر الاجماع و الاخبار انه لا فرق بین قصد جهت المحلله و غیرها. در حیات عبادت فرق نمی کنه کسی جهت محلله را قصد بکنه یا جهت محرمه را قصد بکنه، در حرمت فرق نمی کنه. فلعله محمول علی الجهت المحلله التي لا دخل للهيئه فيها، یه جهت حلال که هیئت در او هیچ دخالت نداره، یعنی هیئت حتی منفعت محلله نادره هم نداره. هر کدام کسی هیکل مثلا بت را سنگ ترازو قرار داده با اون مثلا جنس میکشه، ولی این یه منفعت است که هیئت در این انتفاع و در این جهت هیچ دخالت نداره. اون چیزی که دخالت داره ماده است، سنگینی مال ماده است نه مال هیئت. اون نادرت الله که مال هیئتی دخل، یا منفعت نادرت هیئت در منفعت دخالت داره، ولی این منفعت نسبت به این هیئت چیه؟ نادر است. از کردن مثلی بله هیکل سنن، بله از طلا ساخته شده، زن از گردنش میانده برای خودش گلوبند درست میکنه، خب در تزین این هیکل دخالت داره، ولی استفاده زینت از این هیکل نسبت به پرستش منفعت نادرت. علی برای کسی که بود پرسته دخالت داره، برای کسی که نیست دخالت نداره، ولی وضع این هیئت برای چیه؟ این هیئت اصلا وضع ساختش برای چیه؟ ساختش برای تزویر میدید، ولی همین پرستشه. حالا کسی فرض کنید ولی پرستش نمی کنه، ولی وضع هیئت برای اینه، لذا فرما میکنه در این مسلمون باشه، مسلمون به هم دیگه میفروشه و قصدشون هم پرستش نیست، تزویره، ولی این هیئت برای پرستش ساخته شده، هیئت پرستشه، ولی کسی پرستش هم نکنه. این حالا این خارج از بحث است، مسلمونی اینا از گردن آویز بکنه ولی پرست نمونه، یه ترویجی از اونها میشه. تظن میدید اینا به قدری استادن در هر چیزی مارک میزنن، غالبا مارک مثلا فرض کنید صلیب را میزنن، مارک نمیدونم سنم را میزنن، یا مثلا کمیسلا مارک همون چکوچ و داست میزنن، یه نوع تبلیغیه این، ولی مسلمان میخره دستش مثلا، ولی یه نوع تبلیغیه. مثلا کسی یه جنسی میخره، مگه چا من نمیگم حرام مثلا، ولی اصولا نباید خرید مارکی که مارکی مثلا بلی داس و چکوشه، مارکی که بلی. من یه وقت قبل از اوائلی چیز بود، الان طول میکشه نظر نست که من با یکی از این گمراه‌ها یه بحث کردم، موقع شاید احدی با اطلاعنم گفتن آرمی که شما دارید اینا هم خیلی شبیه به آرمی کمونیست هاست. خب آرمی شورویه، اونا داس چکش دارن، شما بلی داسیست خیلی بزرگ سیمدانه، به جای چکش سیمدانه، شما رو یه ذره حلش بدن میفتید رو کمیستا تزم. ولی این خلاصه جدن موندم، نتونست خیلی هم چیز بود زبردست بود، نتونست جواب بده. گفت بله چیه؟ گفتم عوض کنه که آخه 30 ساله با ما با این ها بشناخته نظرم این است که خلاصه اینو کردی چیه؟ حالا مسلمان بیاد مثلا یه هیکل سنم رو کردن شاویز بکنه که من عبادت نمی کنم. البته این دخالت در جنبه چکی نداشتا، این دخالت در جنبه اخلاقی این چیزا داشت. والله خب بله من نمیگم این جهت سببی حرمت به میشه، ولی این هست که مسلمان عمل کردن شاویز بکنه جهت مقصوده از وضع و ساختن این هیکل، جهت مقصوده و منفعت مقصوده همون پرستشه. ولی اون پرستشم نه ذکر ایزن، ذکر ایزن یعنی مرحوم شیخ جعفر کاظم باز گفته است، یعنی اول گفت که ظاهر از اجماع و اخبار است که لا فرق بین قصد جهت المحلله و جهت المحرمه. ذکر ایزن پسرش بعد هم گفته یعنی از ظاهر من الاخبار و الاجماع وفاقاً لظاهر غیره بل الاکثر انه لا فرق بین قصد الماده و الهیئه، در حرمت به فرق نمی کنه قصد شون قصد ماده باشه یا قصد شون قصد هیئت باشه، ظاهر از اخبار و اجماع وفاقاً لاکثر العلماء در حرمت بیعی حیات عبادت فرق نمی کنه بین این که تجوان میدید ماده را بخرم بفروشن یا هیئت را بخرم بفروشن، فرق نمی کنه. اقو کنه مرحوم شیخ در یک مورد با شیخ جعفر موافقه، در مورد دیگر موافق نیست، در یک مورد موافق و مورد که قصدشو ماده است ولی عنوان نبی عنوان چیه؟ عنوان هیئته، عنوان هیکله. اقو این اراد به قصد الماده، اگه اراده بکند از قصد ماده که میگه ولو قصد ماده را بکنم بادم به حرامه، کونها هیل باعث علا بزل المار بی ایرا ادال چشه، سبب دائی و باعث برای بزل مال در مقابل این دائی ماده او، دائی طلای این مثلا بوته، دائی خشب این سنمه، دائی بر پول دادن خشتو بشه یا تلاشه. و این کانه عنوان المبیل مبدول بیداشت سمن رو بدال کسی، ولی عنوان مبیل که پول بهش داده میشه عنوان مبیل عنوان چیه؟ عنوان همین هیکل، میگه این سنم را فروختم، این مثلا صلیب را فروختم، عنوان مبیل عنوان سنمه، عنوان مبیل عنوان صلیبه، ولی دائی به پول دادن دائی ماده شه برای خاطر هیئت پول نمیده، ولی عنوان مبی عنوان صلیب سنم باشه هم از تبهره من الاجماع و الاخبار حسنه. اون چی که مرحوم شیخ جعفر از اجماع و اخبار استتار کرد خوبه، گفت از ظاهر اجماع و اخبار این است که لا فرق بین المادت قصد المادت و الهیه، خوبه در این مورد خوبه. چرا؟ لأن بذل المال بی اداء حال الذیس المتشکل به شکل خاص، پول دادن در مقابل این جسمی که یه شکل خاصی به خود گرفته یا شکل صلیب یا شکل بت، من حیث کونه مالا عرفن، از این زد که عرفن ماله بذل للمال علی الباطل، به این شکل پول دادن چیه؟ بذل مال بر باطله، کنه به باطل پول میده باطل میخره. پس اگه مقصود مرحوم شیخ جعفر از قصد ماده این صورت حق با اوست، ظاهر اجماع و اخبار نست که این به باطله، و این اراده به قصد ماده، از این اراده کرده از قصد ماده، کون المبی هی الماده، مبی ماده است، یعنی عنوان مبی چیه؟ ها؟ عنوانشا دائی بر بزن مال ماده است، عنوان مبی هم ماده است، مثل چی؟ حالا سوا انتعلق البیع بها بالخصوص، بیع متعلق شده به ماده این سنم بالخصوص، ماده این سنم را میخره، بیع متعلق شده به ماده و عنوان مبی هم عنوان ماده است نه عنوان هیئه. کن یبول بیتو که خشب ها دستنم، من چوب این سنم را فروختم. ببینید هم دائی ماده است برای بعض مال، دائی ماده است و هم عنوان مبی عنوان خشبه نه عنوان این شکل. او فی ضمن مزموع مرکب یا در ضمن مزموع مرکب، این شکل خاص ماده شکل خاص را نخریده، اصل و ذات شکل خاص را نخریده، بلکه یه مجموع مرتب خرده در ضمن او، بلی معلوم میشه مثلا این هیکل عبادت هم در ضمن بوده. کما لو وزن له وزن حطبی، کما که او بکشه یک وزن حطبی، یک مقدار حطبی بله بکشه، فقال به تو کرد بگرد این حطب را بهت فروختم، یک خروار حطب بله میفروشه، هیزون میفروشه، تبه حرفیه سنمون او سلیم، معلوم میشه یه مقدار صلیب بوده، یه مقدار سنم بوده. خب تل حکمه به بطلان البیت لبن، در اولی چو خصوص خشب سنم را فروخته بود میگو بیت چه خشب ها دستنم، بگه دنجا بیت به کلی باطله، چون اداه من الاخبار و الاجماع لا فرق بین قصد المادت و الهیه، قصد مادم بکنه بیت باطله، قصد هیئت هم بکنه بیت باطله، اینجا که میگه من خشب این سنم را فروختم بازم به اجماع و اخبار بیت باطله، اگه مقصودش این باشه بگه بیت در اولی رأسن باطله و فی مقدار سنم که ثانی. در مثال ثانی هم این نبیلی میشد که کسی مملوک غیر مملوک را با هم، مال غیر مال را با هم بفروشه، خمر و خل را با هم بفروشه، شات خنزیر را با هم بفروشه، به طور که شات خنزیر را کسی با هم بفروشه به نسبت به خنزیر باطله، نسبت به شات صحیح، خمر و خل را رو هم رفته به ثمن واحد بفروشه، به یک پول بفروشه، بگرد ولی مثلا این مایه را فروختم به کدا، بعد معلوم میشه مقداری از این خمر بوده به نسبت به خمر باطله، نسبت به سرکه درسته. در نظام شما بید یک خروار مثلا چوب خریده، حطب خریده، یه مقدار صلیب سنم به نسبت به صلیب سنم باطل، نسبت به بقیه صحیح، حکم به بطلان، مشکله، خیلی مشکله. ایشان که فرمود بی اواه رو من الاجماع و الاخبار لا فرق بین قصد المادت و الهیه، نظرشه که این صورت ثانیه باشه مثال ثانیه باشه حکم بطلان مشکله. چرا؟ لمن شمول الادله لمثل هذا الفرد، اون ادله که مثلا در واد تو عقل و قول میگه بله بیع صلیب و سلبان باطله، یا مثلا این الله با حرم شن حرم سمنه، اون ادله که دلالت میکرد بر حرمت بیعی حیات العبادت، اون ادله شامل این صورت بشه کسی یک خروار حطب خریده در لابلا حطب بله حطب یه مقدارم مثلا صلیب سنم بوده، فروشندم چوب فروخته، ایرم چوب خریده، عنوان مدی هم عنوان چوبه، در اینجا عرفا نمیگن صلیب خرید، صلیب فروخت، صدق عرفه نداره تا ادله مانع شاملش بشه، عرفا نمیگن این ولی صلیب فروخت یا سنم فروخت. لأن المتوقن من الادله المتقدمه قدر متوقن از ادله متوقن، این استدلال ناتمام است. از من بودید قدر متعقن، خب قدر متعقن باشه مطلقات را باید گفت صدق نمی کنه، ولی به طور که من توضیح دادم، ولی قدر متعقن اینه، خب هر لفظ قدر متعقن داره، لفظ را مگه الفاظ مطلق را به قدر متعقن هم می کنه. اگه کسی مولا بگرد اکر علما، علما را اکرام بکن، عبد مردد آیا مقصودش از اکرام علما علما ادوله یا علما غیر ادول، قدر متعقن چیه؟ حالا این مطلق را هم بکنیم به وجود؟ نه. در طور مدید احبا وجود اصالت لام هم لسی نسبت به خودش یه قدر متعقنه داره. این درست نیست که استدلال منشه این است قدر متعقنه از عدله و صورت است که در طور مدید بلی بگرد من صلیب فروختم، این قدر متعقنه، خب قدر متعقن باشه، خب اطلاق شاملی، پس باید گفت که اصلا صدق عرفه نداره، عرفه نمیدانیم با اصلمم با صلیبم تا ادله شاملش بشه. اصلی موضوعا ما میخوام بگیم از تحت ادله موضوعا خارجه، نه از بابی قدر متعقن حمل بر قدر متعقن. علی حال لان المتعقن من الادله المتقدمه قدر متعقن از ادله قبلی حرمت المعارضه علی هذه الامور، معارضه به این امور یعنی به صلیب سنم معارضه بشه، نظیر المعارضه علی غیره من الاموال، نظیر معارضه بر غیر مال عرفی، بگسن اینسان به طور که میگه فرش فروختم، کتاب فروختم، در انجام بگه صلیب فروختم، سنم فروختم، قدر متعقن اینه، نه قدر نظر غیر این داخل نیست. و هوا ملاحبت و مطلق ما یتقدم به مالیت شی، چیز که یعنی مالیت شی با او قائمه من المادت و الهیه، ما یتقدم به مالیه را در نظر بگیره، هم ماده را در نظر بگیره، هم هیئت را در نظر بگیره، پول را در مقابل ما، قدر متعقن اینه. والحاصل ان الملحوظه فی البیع اون چی که در زمین به لحاظ میشه قد یکون مادت شی، ماده این حیات العبادت مادهش لحاظ میشه، خشب لحاظ میشه، میگه به تو که خشب ها وستنم و خشب ها وستنی من غیر مدخلیت شی، طارتا این لحاظ میشه، اینکه لحاظ بشه ما دلیل نداریم در جده باطله علا ترا. ایشون می فرماین فرض کنی کسی مقداری مس فروخته، یک خروار مس فروخته، مس، بعد معلوم شد در ما بین این یک خروار مس یک کاسه مسی شکسته وجود داره. حالا خیار عیب داره میتونه بگه این کاسه شکسته است، من نمیخوام خیار عیب دارم، خیار عیب داره داریم به نه، چرا؟ این کاسه نخریده که. بله اگه کسی کاسه بخره بعد بیاره ببینه که کاسه شکسته است، معلومه پول به هیئت داده، به هیئت کاسه پول داده، این هیئت معیوبه، نبی معیوبه، مسلم خیار عیب داره. اما کسی یک خروار مس خریده، خب مس فرض کنید یا تخته است یا از این ظروف شکسته و کوبیده شده مس خریده، معلوم میشه در مابین مس یک کاسه شکسته وجود داره، یه خیار عیب نداره. چرا خیار عیب نداره؟ این کاسه نخریده، این مس خریده. در مانند این کسی یک خروار چوب میخره، در مابین چوب میبینه یه صلیب یه سنم وجود داره، نمیگن که مثل اون مس، نمیگن که این کاسه خریده، انسان دنزه نمیگن که این صلیب خریده یا سنم خریده، به این نسبت رو باطل باشه. اینا شاهد برای میاره، میگه علا ترا این نهو لوبا و مبنتمی هاسی. اگه کسی یک مثلا وزنه، یک مقداری، یک سنگی مس بخره، فبهرتی ها آنیت مکسوره، بعد معلوم میشه یه ظرفی شکسته، یه کاسه شکسته، یه یا ظرف دیگری دیدی شکسته وجود داره، لم یکن لها خیار له، این خیار عیب نداره. چرا خیار عیب نداره؟ نبی میسه، میس بودنش معیوب نیست، کاسه بودنش معیوبه، فرض کنی ترک داره شکسته است، لأن النبی هی الماده، چون نبی در اینجا ماده است، یعنی میسه، میسش هم که عیب نداره، این کاسه نخرید.